أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در نقل کلام محقق خویی در اشکال به مرحوم آقای آخوند بود. من برای اینکه حالا مراحل بحث کاملا معلوم بشه، بعد یه جنبندی راجع به مراحل بحث خواهم داشت که ما این بحث رو در چند مرحله تعقیب کردیم، یه وقت مباحث با هم مخلوط نشه. این حالا انشالله بعدن عرض خواهم کرد. اما اجمالا تا اینجا قصه از این قرار بود که عده‌ای قائل شدند به مدخلیت اراده در موضوع له، گفتن قصد و اراده جزء معنای موضوع له. از جمله صاحب فصول، ایشون سه دلیل در اثبات مدعای خودش ذکر کرد. دو دلیل ایشون رو ما نقل کردیم و پاسخ دادیم و ابطال شد. دلیل سوم ایشون، یا به تعبیر دقیق تر مؤید مدعای ایشون، استناد به کلام علمین بود که اینها گفتن دلالت تابع اراده است. خب این که دلالت تابع اراده است حرفی است که این دو بزرگوار شیخ الرئیس یا حالا بلخی و خواجه نصیرالدین طوسی گفتن. صاحب فصول گفت این حرف درست نمیشه الا این که اراده جزء معنای موضوع له باشه. این اصل دلیل ایشون بود. گفتیم آقای آخوند به این دلیل اشکال کردن، گفتن اصلا منظور علمین این نیست که صاحب فصول گفته. علمین اگر گفتن دلالت تابع اراده است، منظورشون دلالت تصدیقیه است، در حالی که نظر علمین به دلالت تصوریه است. اونه که به اصطلاح در کلمات اونها به طور صریح آمده. مرحوم آقای خویی به آخوند اشکال کردن. ما داشتیم کلام مرحوم آقای خویی رو نقل می کردیم که آقای خویی چه اشکالی کرده به آقای آخوند. گفتیم یه مقدمه ای دارن، بر اساس اون مقدمه یه اشکالی کردن به آخوند و نهایتاً یه توجیهی در مورد کلام علمین کردن. ما گفتیم به نظر آقای خویی دلالت بر سه قسمه، اون مقدمه‌ای که ایشون گفته اینه، دلالت بر سه قسمه: دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه اولا و دلالت تصدیقیه ثانیه. هر سه رو توضیح دادیم. دلالت تصوریه یعنی دلالتی که از شنیدن لفظ بر معنا وجود داره، یعنی انتقال و الانتقال و الالمعنا عند سماع اللفظ، این یک امر قهری و غیر اختیاری است. یعنی لازم نیست یک متکلم با اراده و شعور بگه زید، اگر از به هم خوردن دو تا سنگم صدای زید در بیاد، ما به معنای زید منتقل میشیم. دلالت تصدیقیه اولا یعنی دلالت لفظ بر معنا، ولی برای تفهیم و تفهم. اینجا باید احراز بشه متکلم در مقام بیانه و قرینه ای هم برخلاف نباشه. این دلالت تصدیقی اولا تابع اراده است، منتها تابع اراده استعمالی است. دلالت تصدیقی ثانیه یعنی دلالت لفظ بر معنا که تابع اراده جدی است. یعنی وقتی قرینه ای وجود نداشته باشه، معلوم میشه اراده جدی و اراده استعمالی مطابقن. این مقدمه نظر آقای، مقدمه اشکال آقای خویی است. این مقدمه رو ما دیروز عرض کردیم. اما عمده بحث و اشکال ایشون با این مطلب شروع میشه، با این مقدمه دوم به اصطلاح شروع میشه، تا اشکال آقای خویی به محقق خراسانی معلوم بشه. یعنی در واقع آقای خویی دو تا مقدمه و دو تا مطلب میگن، بر اساس اون به محقق خراسانی اشکال میکنن و همچنین بعدش هم کلام علمین رو توجیه میکنن. مقدمه اولش تقسیم دلالت به سه قسم، مقدمه دوم اینه که یه بحثی واقع شده بین بزرگان که دلالت وضعیه همون دلالت تصوریه است، یا دلالت تصدیقیه. مشهور میگن دلالت وضعیه همون دلالت تصوریه است. من توضیح بدم یعنی چه دلالت وضعیه همون دلالت تصوری است. تا حالا کلمه دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه رو شنیده بودید. دلالت وضعیه یعنی چی؟ آیا اینم یه نوع دلالته؟ منظور چیه؟ ببینید، این نزاع در واقع در اینه که آیا وضع که توسط واضع صورت میگیره تنها منشأ برای دلالت لفظ بر معناست یا نه. مشهور معتقدن دلالت وضعی همون دلالت تصوری است، یعنی انتقال به یک معنا با شنیدن لفظ بدون سبب ممکن نیست، حتما باید مستند به یک سبب باشه و این سبب چیزی جز وضع نیست. میگه اگر شما لفظ زید رو میشنوی منتقل به معنای زید میشی، این به خاطر اینه که لفظ زید وضع شده برای معنای زید. فرقم نمی کنه چه آدم با اراده بگه چه بی اراده. مشهور اینو میگن، میگن چه آدمی که قصد کرده و با توجه و التفات و در مقام بیان داره حرف میزنه بگه زید، چه کسی در حال خواب بگه زید، چه از بهم خوردن دوتا شیء این صدا و این لفظ پدید بیاد، در هر صورت ذهن انسان از استماع این لفظ منتقل به معنا میشه. چون اصلا منشأ این انتقال به معنا وضعه، این انتقالم یه امر قهریست، خارج از اختیار و اراده است. پس اینجا اراده هیچ مدخلیتی نداره. مشهور میگن دلالت وضعیه همون دلالت تصوری است، یعنی دلالتی که به واسطه وضع پیدا میشه همون دلالتی است که انسان از لفظ، همون دلالتی است که برای لفظ عند سماع المعنا حاصل میشه. در مقابل ادعی قائلند از جمله خود مرحوم آقای خویی که اصلا دلالت وضعیه دلالت تصوری نیست، دلالت وضعیه فقط دلالت تصدیقی است. یعنی چی؟ اگر دلالت وضعی دلالت تصوری نیست، اگر منشأ انتقال شما به معنا وضع نیست، پس چیه؟ چه عاملی باعث میشه شما از شنیدن یه لفظ به معنا منتقل بشید؟ دقت کنید، دلالت تصوری یعنی چی؟ یعنی دلالت لفظ بر معنا با قطع نظر از ارتباط اون لفظ با متکلم و سایر اجزای کلام. یعنی فرض اینه در دلالت تصوری دلالت مفردات یک کلام بر معنای خودشه، نه ارتباطی با اجزای دیگه داره نه ارتباطی با متکلم داره. دلالت تصوری یعنی این. مشهور میگن همین دلالت به سبب وضع پیدا میشه، تا وضع نباشه همین دلالت هم پیدا نمیشه. اما در مقابل عده‌ای از جمله مرحوم آقای خویی میگن این دلالت اصلا ارتباطی به وضع نداره، این ناشی از کثرت استعمال و انس ذهن است با این معنا، با این لفظ. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنید شما از به هم خوردن دو شیء ببینید صدا و لفظی پدید میاد، مثلا لفظ زید، اگر ذهن شما منتقل میشه به یه معنا، این به سبب وضع نیست بلکه به سبب انس ذهنی شماست. از بس ذهن شما مأنوس بوده، از بس این لفظ تو این معنا استعمال شده، الان هم که یه دفعه درب دیوار میخوره صدای زید میاد و شما به معنای زید منتقل میشید به خاطر همون انسه، پس ربطی به وضع نداره. دلالت وضعیه فقط کی حاصل میشه؟ وقتی که اراده باشه. دلالت وضعیه فقط و فقط با این وصف منحصر در دلالت تصدیقیه است. اصلا دلالت تصوریه دلالت وضعی نیست، دلالت تصدیقیه است. چرا؟ چون ایشون در باب حقیقت وضع معتقد است وضع یعنی التزام و تعهد. ما در بحث از مسلک وضع سابقا تشریح کردیم نظر ایشون رو. میگه اصلا وضع یعنی چی؟ اصلا عملیات وضع اگر تحلیل بشه یعنی چی؟ خب اونجا یادتون باشه 10-15 تا مسلک ما گفتیم. نظر ایشون اینه، میگه اصلا وضع یعنی یک التزام و تعهد از طرف واضع که اگر زمانی متکلمی بخواهد معنایی را به شنونده بفهماند از فلان لفظ استفاده کنه، نه علامیت، نه اماریت، نه جعل، نه اون مسالکی که قبلا داشتیم. یعنی واضح در واقع میشینه گویا وقتی میخواد لفظ ما رو وضع کنه برای این مایعه خاص، میگه من متعهد میشم، ملتزم میشم، از این به بعد هر کی خواست این معنا را به دیگران بفهماند از لفظ ما استفاده کنه. اینجور نیست که بگه من این لفظ را برای این معنا جعل میکنم، من این لفظ را علامت این معنا قرار میدم، من این لفظ را نشانه این، نه اینا نیست، یه تعهده، یه التزام. اگر حقیقت وضع این شد که وضع یعنی التزام واضع و تعهد واضع به انه متا اراد تفهیم المعنا، استعمل هذا اللفظ، از این لفظ استفاده کن. اگر حقیقت وضع این شد، پس اصلا تو دلش اراده و قصد هست. جایی که قصد و اراده نباشه اصلا دلالت وضعیه نیست. اراده و قصد کجاست؟ تو دلالت تصدیقیه. لذا ایشون مدعیست دلالت تصدیقیه همون دلالت وضعیست، دلالت تصوریه دلالت وضعیه نیست. چون وضع یعنی تعهد واضح به این که هر وقت قصد و اراده تفهیم معنا رو داشت از این لفظ استفاده کنه، در حالی که در دلالت تصوری اصلا مسئله قصد و اراده نیست. دلالت تصوری یعنی انتقال ذهن از لفظ به معنا با قطع نظر از ارتباط این لفظ با متکلم و سایر اجزای کلام. اساسا اراده مطرح نیست اونجا. خب نتیجه ای که ایشون میگیره اینه که در این نزاع بین مشهور و دیگران حق اینه دلالت وضعیه منحصر در دلالت تصدیقی است. دلالت وضعیه، دلالت تصوریه دلالت وضعی محسوب نمیشه. این دو مقدمه ای که آقای خویی گفتن. پس عنایت بفرمایید، برای اینکه اشکال مرحوم آقای آخوند ببخشید، برای اینکه اشکال مرحوم آقای خویی به آقای آخوند روشن بشه، ایشون ابتداءً دو مقدمه میگن. مقدمه اول چی بود؟ احسن، تقسیم دلالت به اقسام سگانه. سه قسم دلالت داریم به تفصیل بیان کردیم. مقدمه دوم چی بود؟ اینکه دلالت وضعیه منحصر در دلالت تصدیقیه است. دلالت تصوریه اصلا دلالت وضعی محسوب نمیشه. البته ایشون میگه این رو مبنای ما ضروریه، رو مبنای ما در باب وضع، رو سایر مبانی هم مشکلی نداره. حالا دیگه ما وارد اون بحثش نمیشه. خب حالا بعد از این دو مقدمه بیایم سر عرض به حضور شما اشکالی که ایشون به آخوند داره. ببینید مرحوم آقای آخوند حرفشون چی بود؟ مرحوم آخوند فرمود اگر علمین گفتن دلالت تابع اراده است، منظورشون دلالت تصدیقیه است. دلالت تصدیقیه بله تابع اراده است، اما دلالت تصوری تابع اراده یعنی ما نمیتونیم از کلام اونا استفاده کنیم پس اراده جزء معنای موضوع له، چون اونا دارن چی رو میگن؟ دلالت تصوری. اونا دارن دلالت تصدیقیه رو میگن. نظر اونا به دلالت تصدیقیه است، در حالی که مدعای صاحب فصول مبنی بر مدخلیت اراده در موضوع له مربوط به چیه؟ دلالت تصوری است. پس بین دلیل و مدعا تباین. آقای خویی میگن چرا شما کلام علمین را حمله بر دلالت تصدیقیه کردید؟ تصدیقیه چرا کلام علمین را هم به آخون میگه، چرا کلام علمین را حمله بر دلالت تصدیقیه کردید و دلالت تصدیقیه را یه دلالت غیر وضعی میدونید. گفتید دلالت تصدیقی تابع اراده هست ولی این ربطی به وضع نداره. اونی که به سبب وضع حاصل میشه دلالت تصوریست. آقای آخوند اینو گفتن. چرا شما این کار کردید؟ اشکالی که متوجه آخونده اینه آقای آخوند، این آقای خویی داره میگه که اصلا دلالت تصوری دلالت وضعی نیست، دلالت تصوری ربطی به وضع نداره، اون ناشی از انس و کثرت استعماله. اونی که دلالت وضعی محسوب می شود چیه؟ دلالت تصدیقی است. لذا به آقای آخوند اشکال میکنه، میگه این اشکال آقای آخوند وارد نیست، این چیزی که در مورد کلام علمین فرموده صحیح نیست. البته توجه کنید آقای خویی نمیخواد از صاحب فصول دفاع کنه، آقای خویی نمیخواد بگه اراده جزء موضوع لهه، آقای خویی داره به آقای آخوند اشکال میکنه که پاسخ شما به آقای صاحب فصول تمام نیست. میگه پاسخی که ما میدیم مسئله رو تمام میکنه، مبنایی که ما در باب وضع داریم که اصلا وضع یعنی چی؟ تعهد و التزام به انه متى اراد الوضع یا مستعمل تفهیم المعنا استعمل هذا اللفظ. پس اراده در عالم وضع دخالت داره ولی نه به عنوان جزء موضوع له. اراده یک تعهدی است که واضع کرده، یعنی جزء تعهدات واضعه که این لفظ رو فقط وقتی به کار ببره که قصد بکنه از این لفظ اون معنا را. چی؟ دلالت وضعی نیست. بله اگه اراده نباشه ایشون اینجوری میخواد بگه. حالا ما اشکال کلام آقای خویی رو عرض میکنیم. چی؟ ما اینو تو مسلک وضع رد کردیم، اصلا اصل مبنای آقای خویی رو هم اونجا رد کردیم و اشکالات متعددی که به این مبنا بود اونجا بیان کردیم. اما اجمالا اشکال آقای خویی به مرحوم آخوند روشن شد چیه. بعد ایشون کلام علمین رو هم توجیه میکنه، یعنی بعد از این که حالا اشکال به آقای آخوند رو ذکر کردند یه توجیهی هم برای کلام علمین دارن. میگن این که علمین گفتن دلالت تابع اراده است، منظورشون همون دلالت مستند به وضعه، یعنی علقه وضعیه وقتی است که قصد و اراده تفهیم معنا شده باشه. اگر جایی قصد تفهیم معنا نباشه علقه وضعیه نیست. اونا نمیخوان بگن اراده جزء معنای موضوع لهه، میخوان بگن علقه وضعیه در جایی است که اراده هست. حرفشون هم درسته، لذا صاحب فصول نمیتونه به این کلام استناد بکنه. پس ببینید آقای آخوند و آقای خویی در نفی حرف صاحب فصول با هم مشترکن، هر دو میگن اراده جز معنای موضوع له نیست، اما آخوند به یه روشی میگه، آقای خویی به یه روش دیگر میگه. آقای خویی پاسخ آخوند را قبول نداشت. حالا اما ببینیم کلام مرحوم آقای خویی درسته یا نه. اصل مبنای مرحوم آقای خویی باطله، یعنی اصل این که ما وضع را به معنای تعهد و التزام بگیریم صحیح نیست، این در جای خودش باطله. اگر اصل مبنا باطل شد، قهرن اشکال محقق خویی به محقق خراسانی که مبتنی بر این تفسیر از وضع باطل میشه. اگه ما گفتیم مثلا وضع به معنای تعهد و التزام نیست، قهرن اون بنایی که مبتنی بر این مبنا باشم فرو میریزه. در مقدماتی که از آقای آخوند نقل شد دو مقدمه گفتیم تا اشکال ایشون به آقای آخوند روشن بشه. یکیش درش این بود که وضع عبارت است از تعهد و التزام. خب اگر این مبنا مشکل پیدا کنه طبیعتاً اشکال مبتنی بر اون هم فرو می‌ریزه. این اولا. ثانیا ایشون ادعا کرده دلالت وضعیه منحصر در دلالت تصدیقی است. میگه دلالت تصوری اصلا دلالت وضعی محسوب نمیشه، یعنی انتقال ذهن از لفظ به یک معنا ناشی از وضع نیست، ناشی از انس و کثرت استعمال. آیا واقعا این چنینه؟ آیا اگر وضع نباشه انسان ذهنش از لفظ به معنا منتقل میشه؟ شما یه جایی رو تصویر بکنید که اصلا کثرت استعمال و انس ذهنی نباشه. فرض کنید برای اولین بار شما شنیدید که این لفظ برای این معنا وضع شده. خب مثلا شنیدید لفظ یارانه وضع شده برای مابه تفاوتی که مثلا دولت ها به مردم میپردازن. اولین بار این لفظ رو شنیدید، تازه اولین نفری هستید که خبر دارید که این لفظ برای این معنا وضع شد. خب اگر اون لفظ همون موقع توسط یک مستعمل یا لافظ غیر مرید در عالم خوابی کسی این کلمه رو به کار ببره، آیا ذهن شما منتقل میشه یا نه؟ هنوزم هیچ انس ذهنی پیدا نکرد. اگر در به دیوار بخوره یه دفعه کلمه یارانه تولید بشه، الان که شما بادم از بیخ گوشتون رد میشه کلمه یارانه برای ذهنتون آشناست. حالا همون اولین بار این لفظ رو بشنوید، خب آیا معنا به ذهن میاد یا نمیاد؟ در حالی که هیچ انس و کثرت استعمالی هم در کار نیست. واقعا دلالت وضعی رو نمیشه منحصر در دلالت تصدیقی کرد. دلالت وضعی همون دلالت تصوریه. یعنی اگه شما از یک لفظی منتقل به معنا میشید، این فقط و فقط به خاطر وضعه و علم شما به وضعه. به محض اینکه علم به وضع پیدا کنید، از شنیدن اون لفظ به اون معنا منتقل میشید. هنوز هیچ کثرت استعمالی هم حاصل نشده باشه. بنابراین این فرمایش مرحوم آقای خویی به نظر میرسه تمام نیست. خب پس ما چه پاسخی باید بدیم به آخوند، به علمین؟ آیا اشکال آقای آخوند تمامه یا نه؟ آیا اشکال آقای آخوند درسته یا نه؟ تا اینجا چند مرحله رو گفتیم؟ ببینید ترتیب بحث رو دارم عرض میکنم، به ترتیب نگاه کنید. اول ادله صاحب فصول بر مدخلیت اراده در موضوع الله، سه تا دلیل. دلیل سومش استناد به کلام علمین. دو، اشکال محقق خراسانی به این دلیل سوم که اگر اونا گفتن دلالت تابع اراده است، منظورشون دلالت تصدیقی است، اما صاحب فصول میخواد در دلالت تصوری اثبات مدخلیت اراده بکنه. این هم شد مرحله. هنوز شما تو دومی؟ بله، دلیل صاحب فصول در زمره اون سه تا دلیلی که حالا گفتیم، اشکال محقق خراسانی به آخوند، مرحله سوم چیه؟ اشکال محقق خویی به آقای آخوند. مرحله چهارم چی بود؟ اشکال ما به آقای خویی، یعنی رد کلام محقق خویی. تا اینجا چهار مرحله داشته. مرحله پنجم چیه؟ اشکال ما به آقای آخونده، یعنی بررسی کلام محقق خراسانی. ضمن این که ما اشکال آقای خویی به آقای آخوند رو رد کردیم، اما بازم معتقدیم پاسخ آقای آخوند تمام نیست، که دیگه حالا این وقت گذشته اینو باشه فردا. پس ببینید دو مطلب دیگه مونده. یکی بررسی کلام محقق خراسانی، این میشه پنجمین مطلب دیگه. بله، بررسی کلام محقق خراسانیه که ببینیم مثلا حرف آقای آخوند چیه. و دیگری هم بررسی دلیل سوم، و بالاخره ببینیم یه حرف صاحب فصول دلیل سوم تمامه یا نه. اینو بگیم دیگه انشالله ادله مدخلیت اراده در موضوع الله هر ستاش باطل میشه. الحمدلله رب العالمین. گاهی آدم خب بالاخره این تکرار مراتب و مراحل بحث برای اینکه یه وقت بحثا با هم قاطی نشه، چون خیلی هی رفت و برگشت داره دیگه، حالا یه بار دو بار سه بار هی میره برمیگرده. البته ببینید حالا این موضوع شاید قدم مهم نباشه، ولی عمده این است که بالاخره با این رفت و برگشتا شما آشنا بشی، یاد بگیرید یه حرفو چجوری میشه مورد نقد و اشکال قرار داد. اینجوری آدم صاحب نظر میشه. وقتی هی تمرین بشه انشالله که اینه اهل نظر شدن برای شما پدید خواهد آمد. الحمدلله.